أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تغفروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. چون ظاهر آیه انما جزاء الذين ناظر به مسئله حد است، نه قصاص، لذا استثناء پذیر است و اون توبه باعث تخفیف یا رفع این عقوبت است که اشاره شد. و ظاهر این آیه همونطوری که از جمع‌بندی مقام اول و مقام ثانی بحث به دست آمد برای تخییر است و چون جمع بین تخییر و ترتیب ممکن نیست، زیرا بنابر تخییر هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست، بنابر ترتیب بعضی بر بعضی مقدمه، لذا نمیتوان از آیه هم تخییر استفاده کرد هم ترتیب رو. در زیر آیه فرمود لهم خزی فی دنیا، برای اینکه یه همچه حدی بر اونها اجرا میشه، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، چون به عذاب جهنم مبتلا خواهند بود. ولی درباره مسلمان و مؤمن وارد شده است که اگر مسلمانی در دنیا کار خلافی را مرتکب شد و به کیفر خود مبتلا شد، خداوند او را در قیامت و عذاب جهنم مبتلا نمی کند، چون ان الله سبحانه و تعالی اکرم یا اجل من ان یعذب عبده مرتین. در روایات هست که خداوند کریم تر از آن است که بنده خود را دوبار عذاب بکند. اگر کسی را در دنیا عذاب کرد، دیگر در آخرت عذاب نمی کند. قهرم این که فرمود لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخرت عذاب عظیم ناظر به غیر مؤمن خواهد بود. مطلب دیگر آن است که این الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ناظر به همین ذیل آیه است، چون آیه درباره حد است نه درباره قصاص. کسی که محارب است هم حد الهی در دنیا بر او جاری می شود هم عذاب الهی در آخرت. و توبه اگر قبل از دستگیری باشد هر دو را بر می دارد، و اگر بعد از دستگیری باشد یکی را برمی‌دارد. این الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ناظر به هر دو عذاب است، یعنی اگر کسی قبل از دستگیری توبه کرد هم عذاب اخروی از او سلب می‌شود و هم این حد الهی، و اگر بعد از دستگیری توبه کرد اون طبق روایات دیگر و ادله دیگر فقط عذاب اخروی از او سلب می شود. و این که در ذیل آیه 34 فرمود من قبل ان تقدروا علیهم تعلموا ان الله غفور رحیم، این نشانه آن است که مغفرت خدا و رحمت خدا اختصاصی به مسئله آخرت ندارد، چون همین آیه شامل مسئله دنیا هم شده است. معلوم می شود مغفرت الهی و رحمت الهی هم در دنیاست هم در آخرت. از اینکه رحمت الهی هم در دنیاست هم در آخرت، اون سخنی در اون نیست، روشن است. اما مغفرت گاهی این چنین ممکن است به ذهن بیاید که مخصوص بخشش گناهان است در آخرت، در حالی که این طور نیست. از قرآن کاملا برمی آید که مغفرت در امور دنیایی هم معنا دارد و بر گذشت امور دنیایی هم تطبیق می شود. یکی از اون موارد همین جاست که مغفرت هم برای رفع عذاب دنیا به کار رفت، هم برای رفع عذاب آخرت. یعنی سقوط حد مغفرت الهی است، همونطوری که رحمت الهی است. اونگاه برای رسیدن به این هدف آیه 35 را نازل فرمود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. در اون مسئله اول از اطلاق آیه استفاده شد که نه سلاح گرم شرط است نه سلاح سرد، برای اینکه گرچه روایات دارد که اسلحه بکشد ولی اون روایات وارد مورد غالب است، اونها مقید اطلاق این آیه نیستند، چون مثبتینن مقید اطلاق آیه نیستند. آیه معیارش فساد فی الارض است، گاهی با سلاح است گاهی بی سلاح، با سلاح هم گاهی سلاح گرم است گاهی سلاح سرد، سلاح گرم هم گاهی تفنگ و امثال ذالک است گاهی هم آتش زدن. حالا اون مطلب دوم است. بنابراین روایاتی هم خونده شد که همه اینها رو شامل می شود که اگر کسی آتش به خانه کسی زد آتش سوزی کرد، اون هم مشمول این حد است. روایت خاصی هم درباره آتش دارد. حالا اگر هیچ کدام از اینها نبود، با آب انداختن با مزرعه مردم به باغ مردم به خانه مردم فسادی در روستا ایجاد کرد، این هم مفسد فلعرض است. غرض آن است که اونها مثال است و حسب اطلاق آیات همچنین استفاده شد که هیچ سلاحی شرط نیست، چه سلاح باشد چه نباشد، اون سلاح هم چه سرد باشد چه گرم، و اون سلاح گرم هم چه چفنگ باشد چه آتش، اون سلاح سرد هم چه چماق باشد چه آب. هر کاری بکند که فساد فی الارض باشد این مشمول این آیه است. اما یکی از این امور چهارگانه است، یکی از امور چهارگانه است. حاکم اسلامی یه وقتی میبیند این آدم شروری است، سالیان متمادی است که افساد میکند به متواری است، یا سالیان متمادی مفسد فی الارض بود و حکومت غیر اسلامی بود، دسترسی به اجرای حد الهی نبود، حالا حکومت اسلامی مستقر شد، چنین کسی را ممکن است اعدام بکند. یه وقت هست که نه، یک کسی بار اول هست این کار را کرد، بعد از دستگیری هم پشیمان شد، شارع مقدس حاکم اسلامی ممکن است مصلحت او به سائرین را در این بداند که او را تبعید کند. غرض این است که اینها مرجحات چهارگانه طبق موارد خاص باعث تصمیم گیری حاکم اسلامی می شود. هم مقام اول بحث شد هم مقام ثانی که معیار طبق این آیه فساد فی الارض است. معیار تصمیم گیری به عهده اون فقیه جامع شرایط است که او میبیند کجا باید اعدام بکنن، کجا باید تبعید بکنن، کجا باید قطع دست و پا بشود. هر جایی که او تشخیص داد مصلحت اسلام و مسلمین همان است اجرا میکند. البته اگر کسی را کشت مال کسی را برد، حکم سرقت یا حکم قصاص جداگانه است، اونا حق و ناس است. و اما اگر کسی امنیت مردم را به هم زد و مفسد فی الارض بود، حکمش یکی از این امور چهارگانه است و بر اساس موردهای گوناگون اون فقیه عادل تصمیم گیری میکنه. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. و جاهدوا فی سبیله. تقوای خدا یعنی پرهیز کردن و پروا داشتن، عبارت از آن است که یک وقایه‌ای داشته باشد که نگذارد نافرمانی خدا به او برسد. سپر رو میگن وقایه، میجن، جنه، اینها سپر است و سپر وقایه است. وقایه یعنی چیزی که به وسیله او انسان از خطر محفوظ میماند، خود را نگه میدارد. و اصل تقوا هم از باب وقایقی است. واقی یعنی حافظ، وقایه یعنی حفظ کردن. تقوا اصلش هم وقوا بود که اصلش کلمه وقایه است، از این ماده وقایه است. انسان برای اینکه از خطر محفوظ بماند باید وقایه داشته باشد، یعنی چیزی داشته باشد که گناه به او سرایت نکند. گناه در حقیقت تیر است و اون چه که در باره نگاه به نامحرم وارد شده است که ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، قبلا هم ملاحظه فرمودید که اینها به عنوان نمونه است. این چه این نیست که در بین گناهان فقط نگاه به نامحرم تیر باشد اما گناهان دیگر تیر شیطان نباشد؟ این طور نیست. هر گناهی تیر است. وقتی شیطان در کمین است که انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، پس او در کمین است، میبیند ما را از اون جایی که ما او را نمیبینیم. خب اگر دشمن در کمین باشد و ما را ببیند و ما هم او را نبینیم و تیرم در دست او باشد به تیراندازی کند و همه نیروهای تحت امر خود را هم تجهیز بکند که اجلب علیهم به خیلی که برجله، معلوم می شود تیر از هر طرف می آید. وقتی تیر از هر طرف آمد، این چنین نیست که از اطراف بیرون یعنی از بالا و پایین و جلو و پشت سر و راست و چپ بیاید، از درونم می آید. قسمت مهم تیر همان است که در جهاد اکبر انسان از درون تیر می‌خورد. خب ما باید یک سپری تهیه کنیم، یک وقایه تهیه کنیم که هم ما را از درون حفظ بکند هم از بیرون حفظ بکند. عمده البته حفظ از درون است و چنین چیزی که وقایه باشد ما را از هر راهی حفظ بکند، این از برای ما مقدور نیست. برای اینکه یه دشمنی در کمین ماست که ما را میبیند ما او را نمیبینیم و تیراندازی او هم از راهی است که ما او را نمیبینیم. خب و ما بخواهیم سپر به دست بگیریم یا سنگر داشته باشیم که از خطر تیراندازی او محفوظ باشیم، این ممکن نیست. تنها راه چارش این است که به کسی مراجعه کنیم که او هم ما را میبیند هم شیطان را میبیند و شیطان او را نمیبیند. ما باید به کسی مراجعه کنیم که او دشمن ما را میبیند ولی دشمن ما او را نمیبیند و اون خداست. وگرنه انسان قدرت بیش از چند تیر را ندارد، بالاخره تسلیم میشود. مگر یک موجود ضعیف چند تیر میتوند تحمل بکند؟ لذا اوائل ممکن است در برابر گناه مقاومت بکند یا اگر گناه کرد توبه بکند، اشکی بریزد، اما وقتی این راه را ادامه داد تسلیم می شود دیگه. چاره جز این نیست به کسی سپری بگیرد که اون سپر حافظ اوست، از درون و بیرون و از هر طرف حافظ است و اون عنایت الهی است و این تقوای خداست، که این تقوا انسان را هم از درون و هم از بیرون حفظ میکند و شیطان دیگر خدا را نمیبیند چون دارد نافرمانی میکند و خدا او را میبیند. لذا ذات اقدس اله شیطان را از یه عده طرد میکند. فرمود شما اگر خواستید قرآن قرائت کنید به خدا از شیطان پناه ببرید، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بعدم به ما دستور داد اما ینزغن نکه من شیطان نزغن فاستعذ بالله. نزغ آن است که آسیبی، یک فشاری از خارج به انسان بیاید مثل اینکه کسی که مکاری است و راندن این حیوان در اختیار اوست، برای اینکه او تندتر برود یا بیشتر بار ببرد، گاهی سیخی به پای او میفرو میکند. این رو میگن نزق. فرمود اگر دیدید یه تازیانه به شما زد، فوراً بگویید خدا، اما ینزغنک من الشیطان نزغون. اگر دیدید دستی به شما رسوند، آسیبی به شما رسوند، حمله ای کرد، دارد فشار می آورد، فوراً بگید خدا. این فوراً بگید خدا معناش این نیست که بگوید یا الله. این یه عبادت لفظی است، یه ثواب ضعیفی دارد، یه اثر ضعیفی. اما وقتی ذات اقدس را فرمود ما ینزغنک من الشیطان نزغن، فاستعذ بالله، استعاذه کن، به خدا پناه ببر. مثل همین است که در ایام جنگ تحمیلی وقتی مناطق مسکونی بمباران میشد، میگفتن هر وقت آژیر خطر را شنیدید به پناهگاه بروید. این معناش این نیست که اگر کسی تو خیابان هست و صدای آژیر خطر را شنید، گفت همونطور بایستد بگوید من میخواهم به پناهگاه بروم. معناش این نیست که، معناش واقعا اینه که آدم به پناهگاه برود دیگر، برود برد جایی که خطر شاملش نشود. وقتی انسان احساس خطر کرد، بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل آن است که آژیر خطر را بشنود، بگوید من میخواهم به پناهگاه بروم. این فایده ای نداره. اینی که ذات اقدس اله فرمود هر وقت احساس خطر کردید، میبینید که ممکن است به دام گناه بیفتید، به خدا پناه برید، نه اینکه بگید اعوذ بالله، نه اقرأوا و قولوا اعوذ بالله، فاستعذ بالله، یعنی برید پناهگاه. خب اگر انسان مضطربانه با دل بگوید خدایا من به تو پناه بردم، از گزند شیطان محفوظ می‌ماند. چرا؟ برای اینکه شیطان به طرف ما حمله کرده است، ما را می‌بیند، ما او را نمی‌بینیم. ذات اقدس اله که فوق همه است، جلوی شیطنت شیطان را می‌گیرد، از راهی که خدا او را می‌بیند و او خدا را نمی‌بیند. این حالت میشه تقوا و این اصل است. نه دیگر، با لفظ که نمیگوید که، اگه با لفظ بگوید میشه قول، اما از دل مضطربانه به طرف خدا پناه برد، این دیگه قلب است، نه قالب و قول. اونگاه چنین حالتی رو بهش میگن پروا و تقوا، که وقایه دارد شخص، حالا هیچ تیر بو اصابت نمی کند. همه کمالات برای آن است که یه همچه حالتی پدید بیاید. حتی عدالت را قبلا ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله این را وسیله قرار داد که انسان با تقوا بشود، یعنی به این حالت برسد که اعدلوا هو اقرب للتقوا. این عدالت به مرحله وقایت خیلی نزدیکتر از سایر کمالات است. آدم وقتی که سپر در دست داشت، دیگه تیر بو اصابت نمی کند، هیچ تیر بو اصابت نمی کند، چون در پناهگاه رفته است. در همه ما کدام یکی از ما درش نمی کنیم چی بد است چی خوب است؟ اینها که دیگه نظیر مسائل پیچیده شبه ابن کمونه نیست که ما نفهمیم. که ما که مکلف نکردم به اون دقایق عقلی که اون مال خواست، اما هر کدام از ما در هر جایی که زندگی میکنیم میدونیم چی حلاله چی حرام، چی بده چی خوب. همین که میل به بدی کردیم، این میل در نفس پیدا میشود دیگه، و این که خود به خود نبود، یه عاملی هم دارد. ما این چیزا رو خوب میفهمیم، اینا دیگه جزء الفبای بحثای حوزوی است. یعنی ما می فهمیم که الان در قلب ما یک گرایشی پیدا شد، این یک، و می فهمیم هیچی تو عالم بی سبب نیست، پس یک کسی رو در قلب ما القا کرد، این دو.
این گرایش اگر به فضیلت بود، به عبادت بود، به واجب و مستحب بود، این به دست فرشته آمده، این سه. اگر انجام گناه کبیره یا صغیره یا مکروه بود، به دست شیطان آمده، چهار. کدام یک از مطلبهایی رو نمیدونیم؟ اینهایی که خدا را میشناسن و شیطان را میشناسن و میدانن شیطان اونها را میبیند و خدا همه را میبیند و شیطان خدا را نمیبیند، به چنین مردمی میفرماید که خب شما یه دشمنی دارید که شما را میبیند و از هر طرف کمین کرد، به خدایی پناه ببرید که این خدا شما را میبیند، دشمن شما را میبیند، شما خدا را میبینید، دشمنتون اون خدا را نمیبیند. این راهی است که وانشون میداد دیگه. پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. حالا وابتغوا الیه الوسیله مقام دوم بحث است و جاهدوا فی سبیله مقام سوم بحث است، لعلکم تفلحون که نتیجه است مقام چهارم بحث. اما این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، سرش این است که این میشود اصل. یک انسان پرهیزکار، اهل پروا، او دارای وقایه است. این همان است که گفتن جوشن کبیر. این جوشن کبیر حقیقتاً جوشن کبیر است. گرچه مناجات شعبان یکی این ماه شریف شعبان ظرف اوست و همه ماه ها می شود او رو خوند، مضامین بسیار بلندی دارد که حالا شاید بعضی از مضامینش در ذیل همین آیه مطرح بشود، اما این جوشن کبیر یک زرهی است که درون و بیرون را می پوشاند. هیچ دعایی و عظمت جوشن کبیر نیست. حالا لازم نیست شما اگر فرصت نکردید شب جمعه او را بخوانید، ولی یک دو لغل مطالعه کنید هر شب جمعه، هر وقتی هم در آخر حالی بهتون دست داد این را مطالعه کنید، چون چیزی و سهمی برای غیر خدا نمی گذارد این دعای نورانی. هر می کارها را به او سپرده است. وقت انسان در هر کاری یا خود را منشأ میداند یا زید و عمرو را سبب میپندارد، در حالی که همه ابزار دست یک واحدند. خب انسانی که دارای تقواست جوشن دارد، زره دارد. وقتی که زره در بر کرد، این زره همون زره داوودی است که به علمناه و صنعت لبوسن لکم، این زره انبیا است. نه تنها از بیرون آسیب نمی‌بیند، از درونم آسیب نمی‌بیند. این میشه حالت تقوا. و سایر کمالات برای آن است که یه همچی چیزی رو ما پیدا کنیم. البته خود همین این کار مقام دوم را در بر دارد، مقام سوم هم در بر دارد، یعنی ابتغای وسیله هم هست، جهاد فی سبیل الله هم هست. اما حالا مقام ثانی بحث که بود وابتغوا الیه الوسیله، ابتغا همون طلب کردن است، بغ یعنی طلب، ابتغا یعنی اتخاذ، طلب کردن. یه سخنی را جناب فخر رازی دارد که خیال میکند این تقوا مربوط به امر عدمی است و اون ابتغا وسیله امر وجودی است، لذا خیال کرد که چون این چنین است، عدم مقدم بر وجود است، خودش به زحمت انداخت تا آخر این تفسیر و ثابت کند که ترک مقدم بر فعل است، برای اینکه ترک یه امر عدمی است، اصلم عدم است. لذا در دستورات دینی ترک محرمات مقدم بر فعل واجبات است، در مسائل اخلاقی ترک رذایل اخلاقی مقدم بر تحصیل فضائل اخلاقی است، در مسائل عرفانی تخلیه مقدم بر تجلیه است، خودش به زحمت انداخت تا آخر رفت. در حالی که تقوا این است که انسان تیر نخورد. تیر نخوردن گاهی به ترک محرم است، گاهی به انجام واجب. این چنین نیست که تقوا مربوط به ترک محرمات باشد. انسان با تقوا واجب را انجام می‌دهد، حرام را ترک می‌کند. چون همون طوری که فعل محرم با تقوا سازگار نیست، ترک واجب هم با تقوا سازگار نیست. بنابراین راهی را که جناب فخر رازی طی کرده است، چون از اول راه ناسوایی بود تا آخر به زحمت افتاد. اما وابتغوا الیه الوسیله یک ذکر خاص است بعد از آن، و جاهدو فی سبیلهی یه ذکر اخص است بعد از خاص، یک عام است، یک خاص است، یک اخص. این تقوای خدا همه کارهایی را که بنده در پیشگاه خدا دارد شامل می شود، خواه انجام واجب و مستحب، خواه ترک حرام و مکروه. هر چه که انسان را به خدا نزدیک می کند به مایه پروایی او و پرهیز او از خلاف است، این میشه تقوا. همین خودش وسیله است. لکن برای اینکه به این هدف والا برسد، مسئله اتخاذ وسیله را از باب ذکر خاص بعد از عام ذکر کرد. کسی که در صدد ابتغاء وسیله است، در صدد تحصیل تقواست. ابتغاء وسیله یعنی اتخاذ وسیله، یعنی اتخاذ چیزی را که انسان را به خدا نزدیک میکند. وسله یعنی قربه، در قبال وسله باساد یعنی ناله. این وسیله باسین سبب است برای اون وسیله باساد، اون وصول است، این وسیله برای اون وصول است. این وسیله انسان را نزدیک می کند، اون وصول همون رسیدن است. چیزی که انسان را به خدا نزدیک می کند وسیله است. مثلا نماز وسیله خوبی است، روزه وسیله خوبی است، همه عبادات وسیله است. در همین مناجات نورانی ماه شریف شعبان که از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه رسیده است، در حقیقت مناجات ائمه علیهم السلام است و در غیر ماه شریف شعبان هم می شود خون. یکی از این جمله های نورانی است که اللهم ان کان قدنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خدایا اگر مرگم نزدیک است و عمرم به پایان رسیده و کاری که مرا به شما نزدیک بکند انجام ندادم، اقرار به گناه را وسیله قرار میدم. فقط جعلت اقرار به ذنبه الیک وسیلتی، یعنی وسیلتی الیک همون اقرار به گناه است. بهترین وسیله اظهار عبودیت در پیشگاه ذات اقدس اله است. این بهترین وسیله است. اونگاه مصادیقی دارد، نماز وسیله است، روزه وسیله است، چون که در خطبه های نورانی نهج البلاغه ظاهرا خطبه 110 است که اول خطبه از اینجا شروع می شود، ان افضل ما توسل به المتوسلون الایمان بالله، بعد الجهاد فی سبیل الله. همه اینها وسیله است. اول جهاد است، بعد مسئله نماز و روزه و مانند آن را ذکر می کند. یعنی در همون اول خطبه 110 نهج البلاغه این است که ارکان اسلام را که میشمارد میفرماد ان افضل، بند اول خطبه 110، ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان به و به رسوله و الجهاد فی سبیله فانه ذروة الاسلام و کلمة الاخلاص فانها الفطره و اقام الصلاة فإنها الملة و ایتاء الزکاة فإنها فریضة واجبه و صوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب و حج البيت و اعتماره فإنهما ينفيان الفقر و يرهزان الزن و صلة الرحم فإنها مثبات في المال و منسعة في الأجل و صدقة السر فإنها تكفر الخطيئة و صدقه العلانیه فانها تدفع میتت السوء و ثناء المعروف فانها تقی مسارع الحمام. همه اینها وسیله الی الله. افضل ما توسل به المتوسلون این امور است با ترتیب. پس هر کاری که واجب یا مستحب باشد وسیله است. این وسیله ما را به اون وصول میکشاند، به اون نیل میکشاند که الهی یسعد الکلم الطیب یا لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا و مانندان. مقام سوم بحث اخص از مقام دوم است. پس مقام اول اصل تقواست که جامع همه این هاست. از باب ذکر خاص بعد از آن مسئله وسیله مطرح شد، از باب ذکر اخص بعد از خاص مسئله جهاد تر شد که فرمود وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. خب جهاد تقوا هم هست، یقینا یک مجاهد متقی است. جهاد وسیله هم هست، برای اینکه اولین وسیله ای را که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه بعد از ایمان به خدا و پیامبر ذکر میکند، وسیله جهاد است. این جهاد را همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطاء میگوید بالاتر از نماز است، برای اینکه نماز عمود دین است و جهاد خیمه دین را میسازد. حالا اگر خیمه نبود ستون چی را نگه میدارد؟ درست فرمود، درست است که نماز عمود دین است، اما عمود برای اینکه یک خیمه را نگه بدارد. وقتی اصل خیمه در خطر بود شما عمود رو برای چی نگه میداری؟ لذا ایشون میگوید جهاد نگهبان و حافظ تار و پود اصل خیمه است. اون وقت بعد کسی خیمه داشت، این خیمه را با نماز سرپا میکند. در همین جا هم جهاد قبل از مسئله نماز و روزه و امثال ذالک ذکر شده است. لذا وجود مبارکه از تعمیر اونجا جهاد را اول ذکر کرد، برای اینکه ذات اقدس اله از باب ذکر اخص بعد از خاص و ذکر خاص بعد از عام، اول تقوا را به نحو عام، بعد ابتغای وسیله را به نحو خاص، اونگاه جهاد فی سبیل الله را به نام اخص ذکرتمون به جاهد و فی سبیلهی. اگر اون کارها سخت است با جهاد حل می شود و خداوند هم وعده داد، فرمود انما العسر یسرا. اونگاه مقام چهارم بحث که هدف همه این امور است مشخص می شود، لعلکم تفلحون، که انسان به فلاح رسد. واجب ها را انجام بدید، حرام ها را ترک کنید. مثلا درباره روزه دارد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، با اینکه فعل واجب است، هم واجب و مستحب را انسان انجام می دهد تا با تقوا باشد، هم حرام و مکروه را ترک میکنه تا با تقوا باشد. تقوا مراتب دارد ولی هر دو قسم شامل میشود، یعنی هم واجب و مستحب را انجام دادن تقواست، هم حرام و مکروه ترک کردن تقواست. پس تقوا جامع است، یعنی وظیفه را انجام دادن. اونگاه چون جامع است میشود عام. در کنار او بعضی از امور که خیلی از اثر بیشتر دارد به عنوان ذکر خاص بعد از عام، ابتغای وسیله ذکر شد و جهاد در این حال که یکی از بهترین وسیله است از باب ذکر اخص بعد از خاص ذکر شد و ثمره همه اینها هم فلاح است. والحمدلله رب العالمین.